أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، أنه خير ناصر ومعين. القول في الوقوف بالمشعر الحرام. يجب الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان. هرچند قدری طولانی شد اما چاره ای نیست. همین جمله اول رو که به عنوان فرع اول در این مباحث از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه وارد شده داریم بررسی میکنیم. اصل وجوب وقوف در مشعر رو که گفتیم از آیه 198 سوره مبارکه بقره استفاده میشه و علمای همه مذاهب اون رو قبول دارند و جای اختلاف نیست. نکته دوم این بود که ابتدای وقوف در مشعر چه زمانی است. در این رابطه هم علاوه بر این که نظرات فقها رو آوردیم و باشون آشنا شدیم، از روایات هم استفاده کردیم که طلوع فجر روز عید قربان آغازین لحظه وقوف در مشعر الحرامه. اما بحث امروز ما در رابطه با اینه که ببینیم خیلی خوب، حالا که وقوف در مشعر یکی از اجزای واجب حج، آغازش از طلوع فجر روز دهم ذی‌الحجه یعنی عید قربانه، تا کی باید این وقوف انجام بگیره؟ مقدار واجب از وقوف که از طلوع فجر شروع میشه تا چه زمانی است؟ علما در مورد منتهای وقوف در مشعر الحرام اختلاف نظر دارند. البته مشهور فقها معتقدند که منتهای وقوف در مشعر الحرام طلوع خورشید. پس حاجی که بعد از وقوف روز نهم در عرفات شب هنگام کوچ کرده و به مشعر الحرام آمده، لازم است از طلوع فجر تا طلوع آفتاب یعنی بین طلوعین رو در این سرزمین بمونه. خب این که مشهور گفتن منتهای وقوف طلوع خورشیده، اجازه بدید به دو سه تا از عبارتهای علما در این زمینه اشاره بکنم. مرحوم علامه در مختلف از صدوقان یعنی ابن بابوی پدر و پسر نقل میکنه که این دو بزرگوار، خود علامه نظرش نیست، در ادامه میاد نظر علامه، مدرک و مستند این قول کتاب مختلف، این رو از کتاب مختلف آوردیم که علامه در مختلف فرموده است که صدوقان در این زمینه می فرمان لا یجوز للرجل الافاضه قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فیلزمه الدم. حالا این لا من عرفات رو برای تکمیل مطلب آوردم و الا بحث ما در رابطه با منتهای وقوف در مشعر، تا کی باید در مشعر باشه و نمیتونه از مشعر کوچ بکنه، این دو فقیه بزرگوار و دو اخباری گفتند لا یجوز للرجل الافاضه قبل طلوع الشمس، پس تا قبل از طلوع شمس نمیتونه از مشعر الحرام افاضه بکنه، کوچ بکنه و بره، تا طلوع شمس باید اونجا باشه. این فرمایش دو تن از بزرگان. مرحوم شیخ در صفحه 252 از کتاب شریف نهایشون عبارتشون اینه: فاذا کان قبیل طلوع الشمس، اونم به قلیلین، رجع الى منا. پس اگر کسی حواسش نبوده از مشعر رد شده رفته، یا در حال اضطرار و اینها، اونو کاری نداریم. اما ببینید، ولا یجوز وادی محسرن الا بعد طلوع شمس، این قسمت مورد نظر ماست. پس فاذا کان قبیل طلوع الشمس بقلیلن، وقتی که یه ذره به طلوع آفتاب مونده، قبیل مصغر قبل دیگه، یه ذره قبل، یه قبل داریم، یه قبیل داریم، یه رجل داریم، یه رجیل داریم، یه ذره قبل از طلوع شمس به اندک زمانی، اینجاست که میتونه بیاد به سمت منا، اینجاست که میتونه از مشعر حرکت بکنه. البته ولا یجوز وادی محسرین الا بعد طلوع الشمس، اما حواستش باشه تا وقتی آفتاب نزده از وادی محسر نمیتونه رد بشه. پس در واقع حالا اگر در اون قسمت هایی از مشعر بوده که باید حرکت کنه بیاد به خروجی مشعر و در واقع مرز وادی محسر، بیاد اونجا قبل از آفتاب اونجا باشه، وقتی آفتاب زد بره. پس اینم نشونگر اینه که مشعر الحرام تا لحظه طلوع آفتاب باید باشه. پس مراد در این تعبیر شیخ اینه که وقتی طلوع خورشید نزدیک شد و تنها دقایقی به طلوع خورشید مونده، اینجا خب آماده بشه وسایلش جمع جور کنه. اما حواسش باشه تا زمانی که خورشید طلوع نکرده از وادی محسر عبور نکنه. البته اینجا چه بسا بتونیم بگیم مثلا مراد از عبور از وادی محسر یعنی ورود در وادی محسر، یعنی خروج از مشعر الحرام، چون بارها و بارها گفتیم و خواهیم گفت که این وادی محسر که محل نزول عذاب برای سپاهیان ابرهه است، بین مشعر الحرام و مناست، مرز، جزء مشعر نیست. خب بس این عبارت هم که روشنه، فمد لا یجوز وادی محسرین الا بعد طلوع الشمس، باید آفتاب بزنه تا او وارد وادی محسر بشه و از وادی محسر با سرعت بگذره و بره به سمت منا. اما عبارتی که مرحوم مفید در کتاب مقنعه صفحه 417 داره اینه: فمد و اذا طلعت الشمس فلیفذ منها الى منا، کسی که در مشعر الحرام وقوف کرده، اذا طلعت الشمس، وقتی آفتاب طلوع کرد، باید کوچ بکنه و افاضه بکنه، منها یعنی از مزدلفه یا همون مشعر الحرام الى منا. اما ولا یفیض قبل طلوع الشمس الا مضطرن، اگر مضطر نیست، اگر خائف نیست، اگر معذور نیست به اصطلاح، نمیتونه قبل از طلوع آفتاب از مشعر خارج بشه. پس ببینید مرحوم مفید هم نظرشون اینه که تا طلوع شمس رو باید در مشعر بمونه، و قبل از طلوع شمس نمیشه از مشعر خارج بشه. خب تا اینجا دیدید که صدوقان، شیخ، مفید نظرشون این شد که منتهای وقوف در مشعر الحرام طلوع خورشیده. من بیشتر از این وقت عزیزان رو نمیگیرم. به هر حال این قول عرض کردم قول مشهور مورد پذیرش عده دیگری از علما مثل سید مرتضی، مرحوم سلار، مرحوم ابوالصلاح حلبی و دیگران هم قرار گرفته که بر اساس مشهور مشی کردند و وقوف در مشعر رو تا طلوع آفتاب واجب دانستند. اما گفتیم قول مشهور دیگه، اجماعی که نیست. مشهوره یعنی خلاف مشهور، هم مقابل مشهور هم داریم. بعضی از علما نظرشون بر خلاف قول مشهوره، گفتن نه قبل از طلوع آفتاب هم میشه حاجی که در مشعر الحرام وقوف کرده بود بدون عذر از مشعر کوچ بکنه. از جمله اونها مرحوم علامه است. در کتاب مختلف جلد چهارم، ولو از صدوقان نظر مشهور و رأی مشهور رو نقل کرده، اما خودش برخلاف مشهور نظر داره. ایشون قائل به این شده که قبل از طلوع آفتاب هم میشه از مشعر الحرام به سمت منا کوچ کرد. کما اینکه شخصیتی مثل ابن ادریس هلی رحمت الله تعالی علیه هم در صفحه 589 از جلد اول سرائر نظرش برخلاف مشهوره. فما لازم نیست تا طلوع آفتاب حتما منتظر باشه، قبل از طلوع آفتاب هم میتونه حاجی از مشعر الحرام کوچ بکنه. خب پس دیدید جایگاه این مطلب، این که وقوف در مشعر تا کی باید ادامه داشته باشه، در بین فقها روشن شد. مشهور قائل شدند به این که این وقوف تا طلوع آفتاب باید باشه، هرچند ابن ادریس و علامه و بعضی های دیگه میگن نه قبل از طلوع هم میشه کوچ کرد. خب حالا ببینیم آیا اینجا نظر مشهور رو اختیار میکنیم یا میشه برخلاف مشهور قائل شد. نظر مشهور رو از اموری میشه استفاده کرد. اول چیزی که در اینجا هست و معمولا در موارد دیگه هم بهش تمسک میکنیم، تأسی به کیفیت عمل پیامبر اکرم صلوات الله علیه هست در حجة الوداع. خب به هر حال در سال دهم و سال پایانی عمر شریفشون پیامبر ندا دادن که هر کی میخواد حج مشرف بشه بسم الله، و لحظه به لحظه و قدم به قدم کارهایی که پیامبر انجام داده نقل شده. از جمله نقلهایی که در مورد کیفیت حج اون حضرت وارد شده، صحیحه معاویه ابن عماره که بارها فرازهای قبلی شو تا اینجا خدمت عزیزان خوندیم. امروز هم اون فراز مربوط به بحث امروزمون رو باز از اون صحیحه میخواییم استفاده بکنیم. ببینید این صحیحه معاویه ابن عمار در جلد هشتم از کتاب شریف وسائل، باب دوم از ابواب اقسام حج، حدیث چهارم. سند رو بارها و بارها عرض کردیم خدمتتون، صحیح هست. سند اینه و به اسنادهی ان محمد ابن علی ابن محبوب محمد ابن علی ابن محبوب اشعری قمی که شیخ القمی ها در زمان خودشه، ثقه و عین و صحیح المذهبه، او ان یعقوب ابن یزیده، این هم توصیق خاص داره هم توصیقات عامه داره، ان ابن ابی عمیر که شخصیت شناخته شده و معلومیه، او هم داره ان معاویه ابن عماری نقل میکنه که از جمله شخصیت های برجسته شیعی است، پیشگام این مذهب، عظیم المحل و مورد وثوق و علاوه بر توصیق خاص توصیقات عامه رو داره. منتها حدود 2.5 صفحه از این حدیث را بیاید جلو، از این نسخه ای که دست منه اول صفحه 153 میشه در جلد 8، که امام صادق داره کیفیت حج جد بزرگوارش حضرت پیامبر صلوات الله علیه رو نقل میکنه، که اون سطر اولش مربوط به عرفات و کوچه از عرفات، میگه ثم معفاز و عمر الناس بالدعته حتی اذا انتهى الى المزدلفه، تا رسید به مزدلفه. مزدلفه کجاست؟ و هی المشعر الحرام. فصلى المغرب والعشاء الاخرته باذان واحد و اقامتين، با یک اذان و دو اقامه پیامبر دو تا نماز رو جمع کرد، مغرب و عشاء رو با یک اذان خوند، دو تا اذان متعدد براشون نگفت. از اینجا شروع میشه. ثم اقام، وقتی رسید به مزدلفه و نماز مغرب و عشاء رو در اونجا خوند، اقام، اونجا اقامت کرد، وقوف کرد در مزدلفه یا همون مشعر، حتی صلا فیها الفجر، تا کی؟ تا وقتی که نماز صبحش رو، نماز صبح روز عید رو، روز دهم ذی‌الحجه رو در سرزمین مزدلفه یا مشعر الحرام به جا آورد. نماز که خون هنوز آفتاب نزده، طلوع فجر شده، نماز خونده شده، اما و اجل ضعفاء بنی هاشم باللیل، زودتر افراد ضعیف و معذور بنی هاشم رو شبانه گفت شما نمیخواد در مشعر بمونید، برید به سمت منا، اجل ضعفاء بنی هاشم باللیل، شبانه اونها رو فرستاد. البته و امرهم ان لا یرمل جمرته، یعنی جمرته عقبته، حتی تطلع الشمس، امر کرد که شب دارید میرید به منا، اما حواستون باشه اقدام به رمی جمره عقبه نکنید، نرید سنگ به شیطان بزنید، نه. این تمام. حالا اینجا رو ببینید، فلما اضاء له النهار افاض حتى انتهى الى منا فرما جمرة العقبه، این بخش مورد نظر ماست اینجا. فلما اضاء له النهار، وقتی که اضاءه نهار شد، اضاء له النهار یعنی روز بر او روشن شد. خب قدر متيقن از روشن شدن روز کیه؟ یعنی طلوع آفتاب. فلما اضاء له النهار یعنی فلما طلعت الشمس، وقتی آفتاب زد، افاض پیامبر خودشون کوچ کردن، حتی انتها الى منا، تا به سرزمین منا رسید، فرما جمرت العقبه و جمره عقبه رو رمی فرمود. خب پس این کیفیت عمل پیامبر که نقل شده، ایشون تا طلوع آفتاب رو در مشعر الحرام بوده. این یه مطلب دال بر اون چه که مشهور قائل شدن و گفتن منتهای وقوف در مشعر الحرام عبارت است از طلوع خورشید. دومیش صحیحه دیگریه، باز از معاویه ابن عمار که از امام صادق علیه السلام نقل کرده. این صحیحه در جلد دهم از کتاب شریفه وسائل باب 15 از ابواب وقوف بالمشعر حدیث پنجمه، در واقع آخرین حدیث این باب. سند رو ببینید، مرحوم شیخ حر عاملی این روایت رو از تهذیب شیخ نقل کرده و به اسنادی ان موسی بن القاسم که از شخصیت های برجسته مورد وثوقه، ان ابراهیم الاسدی، مراد از این ابراهیم اسدی در این سند همون ابراهیم ابن صالح الانماطی الاسدیه. این ابراهیم ابن صالح الانماطی الاسدی خب توثیق خاص داره، او هم که از معاویه ابن عمار داره نقل میکنه که عرض کردم از پیشگامان تشیع و دارای توثیق خاصه، پس سند صحیح هست. ان ابی عبدالله، معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال که امام فرموده ثم افض، اما کی؟ حیث حیث یشتق لکه صبیرون، یا یشرف لکه صبیرون و تر الابل مواضع اخفافها. اینجا یکی دوتا کلمه رو دقت کنید. اولا کلمه صبیر هم در اینجاست هم در صحیحه بعدی که خواهیم خوند این لفظ صبیر اومده. صبیر اسم کوهیه، چهار تا کوه بوده، یکی شالا باز چهار تا صبیر دارن در مکه، اسم کوهیه که بین مکه و مینا واقع شده، که این کوه در سمت راست کسی که از مینا به مکه میره واقع شده. پس این اسم کوه صبیر. اما اصطلاح یشرق لک صبیرون یا یشرف لک صبیر یعنی یه جوری باشه که آفتاب به کوه صبیر بتابه، یا نه کوه صبیر دیده بشه. خب معلومه کی دیده میشه؟ قدر متعقن که آفتاب بزنه تا این کوه دیده بشه از فاصله دور. بعدش البته کیما یغیر هم در این روایت هم در روایت چهارم داریم که اونم توجه بکنید، اغاره به معنای سرعت گرفتن، در اینجا حرکت سریع به سمت منا در واقع. خب حالا با این توضیحاتی که عرض کردم، امام صادق فهمید که ثم افض، کوچ کن، افاضه کن، از مشعر برو. کی از مشعر کوچ بکنه؟ حیث و یشتق لک صبیرون، وقتی که اون کوه صبیر برای تو روشن شد، یا یشرف لک صبیرون، وقتی که کوه صبیر رو دیدی، یعنی کنایه از این که صراحتا میخواد بگه آفتاب طلوع بکنه که بتونی ببینی. و تر الابله، و شطور رو ببینی، مواضع اخفافها، جای پای شطور رو، این دیگه کاملا هوا روشن بشه و آفتاب طلوع کنه. حالا در ادامه هم امام فهمد که قال ابو عبدالله علیه السلام کان اهل الجاهلیتی یقولون، در زمان جاهلیت می گفتند اشرف صبیرون کیما یغیره. پس یعنی آفتاب طلوع کرد برای اینکه با سرعت حرکت بشه. و انما افاد رسول الله خلاف اهل الجاهلیه، پیامبر در کوچ کردن بر خلاف جاهلیت عمل می کرد. چطور که کانو یفیدون به ایجاف الخیل و ایضاء الابل، جاهلیت با سرعت اسبها و شترها رو میروندن تا کوچ کنن، اما فافاض رسول الله خلاف ذالکه به سکینته و الوقاره و دعته، پیامبر با وقار و آرامش افاضه میکردن، کوچ میکردن. خب به هر حال اون چی که از این حدیث استفاده شد عرض کردم روشن. اما خبر بعدی در اینجا خبر هشام ابن حکمه. خبر هشام ابن حکم در همین جلد دهم باب 15 از ابواب وقوف به مشعر، این یکی به عنوان حدیث دومه، حدیث دوم. خب حدیث دوم رو توجه کنید در این باب 15. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن الحکم، سند صحیح، قال لا تجاوز وادی محسرین حتی تطلع الشمس، تا وقتی که آفتاب طلوع نکرده از وادی محسر عبور نکن. سند صحیحه، دلالتشم کاملا روشنه، ازش استفاده میشه که منتهای وقوف در مشعر و اون لحظه ای که تازه جواز کوچه از مشعر حاصل میشه، مطلع شمس، طلوع آفتابه، فرقی هم نمی کنه. حالا اینجا بگید مراد از نهی که امام فرموده لا تجاوز وادی محسر، نهی از تجاوز از وادی محسر به معنای دخول باشه، یعنی داخل نشو در وادی محسر، خواه مراد از اون واقعا عدم رد شدن، به هر حال بر ما نحن فیه دلالت روشنی داره. اما آخرین روایتی که در این رابطه اجازه بدید خدمت عزیزانم ازش استفاده بکنیم، صحیحه دیگری است که معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام اون رو نقل فرموده. که باز این حدیث در جلد دهم از کتاب شریف وسائل باب 11 از ابواب وقوف به مشعر، یه حدیث بیشتر نیست، همین حدیث اول. سند بازم صحیح هست، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی داره از علی ابن ابراهیم و از پدرش ابراهیم ابن هاشم و از ابن ابی عمیر و محمد ابن اسماعیل نقل میکنه، اون دو از فضل ابن شازان، یا اینکه نه فضل ابن شازان از صفوان ابن یحیی و ابن ابی عمیر، نهایتا معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه. قسمت اولش رو قبلا داشتیم، اصبح علی طهر بعد ما تصلی الفجر، فقف ان شئت قریبا من الجبل و ان شئت حیث شئت. بعد از کار و ادعیه ای که اونجا زمزمه میکنه اینا رو بیان کرده. فاذا وقفت، وقتی در مشعر وقوف کردی، فحمد الله عز و جل وسن علی، حمد خدا، ثنای خدا، و ذکر من آلائه و بلائه ما قدرت علی، هر مقدار که میتونی از آلا، از نعمتها و بلاهای خداوند یاد کن، و صل علی النبی، ثم یکن من قولک، از جمله گفتار تو در اونجا این دعا باشه، اللهم رب المشعر الحرام، خدایا ای که پروردگار مشعر الحرامی، اللهم رب المشعر الحرام، فك رقبتي من النار، مرا از آتش نجات بده، و اوسع علی من رزق کل حلال، روزی حلالت رو بر من توسعه بده، و درع عنی شر فسقت الجن والانس، از من دور کن شر فاسقین جن و انس رو، اللهم انت خیر مطلوب، انت خیر مطلوب الی، خدای تو بهترین کسی است که کسی هستی که طلب رو از او میشه مطرح کرد، و خیر مدعو بهترین خونده شده ای، و خیر مسئول بهترین سوال شده ای، ولی کل وافدین جایزه، بر هر کسی که وارد بشه وفود بکنه جایزه ای میدی، هدیه ای میدی. فجعل جایزتی فی موتنی هازا، خدایا جایزه منو در این محل، ان تقیلنی اثرتی، از گناهانم بگذری، و تقبل معذرتی، عذر منو بپذیری، و ان تجاوز ان خطیعتی. بعد هم امام فرمود ثم اجعل التقوى من الدنيا زادی، خدایا پروای خودت رو در دنیا توشه من قرار بده. تمام. حالا میخواییم بگیم که این قسمت مورد بحث ماست، منتها به خاطر تبرک این دعاشارش رو خوندم که یه مقدار عزیزان بهره ببرن. ثم افز حیث و یشرف لک سبیرون و تر الابلو و تر الابله مواضع اخفافه ها، مثل همون صحیحه دوم، به اصلا روایت دوم به عنوان صحیحه اول معاویه ابن عمار در اینجا آوردیم، این همون تعبیر. ثم افز، کوچ بکن، اما کی کوچ بکنه؟ وقتی که اون کوه سبیر دیده میشه و جای پای شتر دیده میشه، یعنی وقتی آفتاب طلوع کرد از سرزمین مشعر الحرام یا مزدلفه کوچ کن. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.